خانم معصوم شهرکی رئیس کمیته ایچماف از انجمن ورزش‌های ارزان بزرگ شما رزمی هستند و ایشون نظرشون این هست که مدیریت تحت تاثیر میزان بودجه تخصیص داده شده هست در عرصه ورزش و اگر این بودجه بالا پایین بکنه و مشکل بخوره ورزش هم دچار خدشه خواهد شد. خانم شهرکی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما و همه بزرگواران.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. در خصوص نظری که داشتین، بحث میزان بودجه تخصیص داده شده به ورزش بود، در این خصوص توضیحاتتون رو میفرمایید؟ خانم شهرکی صدای ما رو دارین؟
خیلی کمتر بود و ورزشگار اعزام میشد، خیلی سعی کردم با بودجه خود فدراسیونا باشه، ولی متاسفانه الان سال هاست که حتی بچه های ورزشگار مسابقات که میخوام برن باید خودشون بودجه رو تامین کنن و این باعث شده که خیلی ها کنارگیری کردن از ورزش. خیلی نخبه داریم، خیلی بچه های خوبی داریم که میتونن به عرصه‌های خیلی بالاتر برسن، ولی متاسفانه با این کمبود بودجه‌ای که هست و مشکلاتی که تو خانواده ها هستش، این باعث میشه که خیلی اعزام ها به تاخیر بیفته یا حداقل همه کنارگیری کنن و یه عده خاصی فقط شرکت کنن.
بله، بسیار هم عالی، موضوع خیلی مهمی هستش، حالا بحث تخصیص بودجه در ورزش. حالا آقای حسینی بایستی ببینیم که در حکمرانی مطلوب به ورزش ایران این بودجه چه اهمیتی داره. قطعا اهمیت بسیار زیادی رو داره. تخصیص بودجه به فدراسیون ها چگونه بایستی صورت بگیره از سوی وزارت ورزش؟
به طور کلی وقتی بحث از حکمرانی خوب میکنیم، یعنی تصمیم گیری در سازمان بر اساس اخلاق، فرهنگ، ارزش ها، شیوه ها، رفتار، ساختارها و فرایندهای سازمانی.
بله،
یعنی ما وقتی که در یک عرض کنم که پروژه‌ای وقتی میخواد اجرا بشه، قطعا تخصیص بودجه مسئله مهمی است، ولی مهمتر از همه نحوه مطلوب عمل کرده ماست. یعنی ما چه بسا اعتباراتی رو داریم ولی از این اعتبارات به نحو خوب استفاده نمیشه و عدالت در عمل اجرا نمیشه و بهره‌وری لازم چیه انجام نمیشه. لذا بحث اصلی حکمرانی خوب در واقع میخواد بگه سازمان ها برای اینکه بتونن بهره‌وری خوبی داشته باشن، بایستی از یک اصول و شاخصهایی چیه برخوردار باشن و اون شیوه و فرایندها رو چی دنبال بکنن. یعنی وقتی که من عرض میکنم که موتور محرک توسعه ورزش کشور باشگاه هستند، ما بایستی صدور مجوزهای باشگاهی رو به حداقل زمان به سرا برسونیم.
این ما دو تفسیراشو یه مقدار کمتر بکنیم.
بله، یعنی
که بتونن الان به این مجوز حرفه‌ای برسن. البته مراجع بالاتر، یعنی مثلا کنفدراسیون فوتبال آسیا، مثلا AFC و سایر اینها هم تاییدیه رو داشته باشه.
ما دو نوع باشگاه داریم. یه باشگاه حرفه‌ای داریم. بله. یه سری باشگاه آماتوری داریم. بله. باشگاه های آماتوری هستن که در واقع تعدادشون خیلی زیاده، یعنی در کل کشور برخی آمارها چند ده هزار باشگاه در کشور الان فعالیت داره میکنه و این باشگاهی که دارن فعالیت میکنن چند هزار تا فقط تو تهران دارن فعالیت میکنه و اینا هر کدوم از باشگاه چند نفر چی اونجا کار میکنن، کسب و کاری شکل گرفته. ما برای اینکه بتونیم صنعت ورزش، اقتصاد ورزش رو توسعه بدیم، باید به این تو فرایندها و ساختارها
پروبال بدیم. یه موضوعی بود طرح آمایش سرزمینی ورزش، حقوق عدالت ورزشی بود. یه موضوع هم قبلترش بود طرح مولدسازی دولت بود. ما بسیاری از باشگاه‌ها و سالن‌ها و اماکن ورزشی داریم در اختیار دولت هست اما بلا استفاده است. راحت بگم دارن خاک میخورن، درشون بسته شده است. خب این طرح مولدسازی دولت اومد بگه آقا اینا رو در اختیار باشگاه‌ها قرار بده.
این حکمرانی نامطلوبه دیگه،
که چرا مثلا ما این تا باشگاه داریم بلا استفاده است. بعد مثلا فدراسیون شمشیربازی ما یک باشگاه مجهز شمشیربازی در تهران نداره، به تازگی اومده یکی افتتاح کرده.
ببین مثلا من خودم یکی از اماکن ورزشی مال دانشگاه تهران دیدم، بیش از یک سال
بلا استفاده است
و یه کارگر گذاشتن، یه نگهبان گذاشتن اونجا هزینه. آخرین وضعیت هم فهمیدیم که میخوان این اماکن ورزشی رو تغییر کاربری بکنن
دیگه.
تغییر کاربری بدن تازه
ساخت ساز بشه،
ساخت ساز مسکونی بشه مثلا برای
دیگه. اینجا خودش خب اینا مدیریت اینا
نشون میده
دیگه.
که شاخصهای حکمرانی خوب در ورزش کشور ما چیه؟ اعمال نمیشه، یعنی مسئولیت پذیری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان، اینها انجام نمیشه. من خودم پیشنهادی رو به کمیته المپیک به وزارت ورزش دادم که بر اساس اون پیشنهاد من گفتم که بیاین در سال یک جایزه ملی حکمرانی خوب در ورزش چیه تعریف بکنن و سازمان‌های ورزشی، ادارات کل تربیت بدنی ورزش سراسر کشور، هیئت‌های ورزشی، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها تحت پوشش این فرایند قرار بگیرن و این فرایند کمک بکنه که چی؟ ما برسیم به یک حکمرانی مطلوب. دستور عملی که IOC کمیته بین‌الملل المپیک به کشورها داده بر این اساسه که میگه تمام سازمان‌ها لازم از چشمنداز خودشون رو، اون ویژن خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. شما وقتی میری یه بانک میخوای اونجا خرید به سر پرداختتو انجام بدی، میبینی که بانک ها یه دونه پوستر زدن و چشمنداز خودشون رو، بعضا اون بانک چیه نوشته، ماموریت خودشو نوشته، کارکنان ذینفعان اطلاع پیدا میکنن. لذا بایستی فدراسیون ها، باشگاه ها، هیئت ها، انجمن ها چشمنداز خودشون، هدف اصلی خودشون، آینده ای رو که در نظر دارن اینو به اطلاع همه برسونن.
شفاف سازی که شما فرمایید صورت بگیره.
بعد ماموریت و اهدافشون رو که شامل مثلا رعایت منشور المپیک و منشور اخلاقی است به اطلاع مردم برسونن و توسعه و ترویج ارزش ها و حمایت های مالی و فنی مستقیم و غیر مستقیم از ورزشکارانشون رو به اطلاع برسونن.
بله
و اینا همه کمک میکنه که به سلام ما با یه سازماندهی خوب بتونیم ورزش کشور رو ارتقا بدیم.
بسیار همانی. باز هم با شما صحبت میکنیم جناب آقای دکتر حسینی عزیز، دبیر کل اسبق کمیته ملی المپیک. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ورزش بدون ویرایش رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع نقش و جایگاه حکمرانی مطلوب در ورزش ایران. سرکار خانم معصومه شهرکی رئیس کمیته ایچماف به صورت تلفنی همراه ما هستن. خانم شهرکی، دوست عزیزی به ما پیام دادن 301035 شماره پیامک ماست و گفتن یه مقدار راجع به ایچماف صحبت بکنید این کمیته، و فکر میکنم که ورود یک سری از ورزش های نو و جدید به حکمرانی مطلوب در ورزش ایران کمک بکنه و باعث بشه یک فضای رقابتی ایجاد بشه. در این خصوص اگر توضیح دارید بفرمایید، خواهش میکنم. خانم شهرکی، صدای مطلوبی رو از شما نداریم ما. صداتون خیلی ضعیف است، اگر که جا به جا بشید.
الو خوبه؟
بهتر شد، بفرمایید.
در مورد رشته ایتما که مجموعه ورزش های رزمی میشه،
اگر که روی آیفون هست گوشیتون، روی اسپیکر هست، روی هنسفیر خارج بفرمایید. خوش میکنم.
الان خوبه صدا؟
نه متاسفانه صدای مطلوبی رو نداریم از شما
الان.
خب بفرمایید، صحبت بفرمایید.
الان خوبه؟
بله بفرمایید، خوش میکنم.
رشته ایتما شامل ضربات کیک بوکسینگ میشه، یعنی ما همون کیک بوکسینگ شاخه های مختلفی داره، اسامی مختلف، ولی ضربات همون کیک بوکس مسابقات جهانی. معمولا بیشتر مبارزات، بعضی رشته ها ما فرم هم داریم، ولی سبک ایتما بیشتر مبارزات هستش تا فرم و اینا ما داشته باشیم.
بله بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما.
در مورد این سالن‌های ورزشی که شما مطرح کردید،
بله.
سال خوب و به جایی بود. من خودم به عنوان یه ورزشکار که سابقه 25 سال ورزش دارم در رشته های رزمی و رشته های دیگه، ما خیلی سالن‌ها مراجعه می‌کنیم برای اجاره کردن سالن‌ها. متأسفانه مزایده‌های سنگینی می‌ذارن و معمولا به افرادی میدن که اصلا ورزشی نیستن. سالونا گرفته میشه حالا برای یه کار خاصی و خیلی کارایی زیادی نداره، و خواهش میکنم از مسئولین که حداقل این سالونای ورزشی رو به کسایی بدن که واقعا در عرصه ورزش فعالیت دارن و میتونن اونجا رو پیشرفت بدن.
بله.
این خیلی مهمه، ولی متاسفانه خود من به شخص 2 سال دنبال سالونی هستم، سالونای ورزشی که بتون خیلی بهتر ما بگیره، به خاطر اینکه ما یه مسابقات میخوایم برگزار کنیم انقدر هزینه های سنگینی داره، یه روز مثلا 30 میلیون 40 میلیون ما باید بدیم که یه مسابقه میخوایم برگزار کنیم، ولی وقتی این سالون مال خودمون باشه ما میتونیم دفعات مسابقات بیشتر بذاریم، به جای که در ما یه بار باشه تعدادش رو بیشتر کنیم، بچه ها بیشتر بتونن شرکت کنن و با این رشته ها بیشتر آشنا بشن. ممنون میشم که اگر که این مطرح بشه که حداقل سالونای ورزشی هم هزینه های سنگینی از ما گرفته نشه، همین که حداقل به کسایی بدن که واقعا در عرصه ورزش فعالیت دارن.
درست میفهمم.
بله فرمایش شما منن درست.
بله بسیار همونه. خانم شهرکی بله. خیلی ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم در برنامه بعدی هم در کنار شما باشیم و بیشتر از صحبت های شما استفاده بکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
لطف کردین، خدا نگهدار.
آقای دکتر حسینی به نکته خیلی مهمی اشاره بله. کردن. چرا ورزشی ها نمیان و در اختیار ورزشکاران قرار بدن سالن های ورزشی؟
همونطور که اشاره کردم حکمرانی خوب یعنی رفتارها، ساختارها و فرایندهای مطلوب رو باید ما دنبال کنیم. شما وقتی که سیاست گذاریتون در مسئله اجاره، حالا اون چیزی که دست دولته، بعضن من شنیدم که چند صد درصد
بله
نسبت به سال قبل چیه اجاره رو میبرن بالا.
خب به تبادرمون یعنی مثلا شهریه باشگاه ها بالاتر میره، یعنی ورزش در اختیار ورزشکار و مردم قرار
خب
نمیگیره.
همین یعنی
دور میشه فاصله
یک میشه. خود وزارت ورزش اگه میخواد حکمرانی خوب مطلوب داشته باشه یک کنترلی بر افزایش نرخ اجاره بها بایستی حداقل اون چیزایی که مربوط به خودش هست بایستی بده و اینا رو بیشتر از حد تورم که نباید افزایش داد.
خب میگن آقا ما به خصوصی ها اجاره میریم، اونا در اختیار خودشون، ما نمیتونیم بگیم مثلا سالن بدنسازی مایی 2 میلیون تومان نباشه، خودش تعیین میکنه.
ببینید نه، اونا که یک به اصطلاح مقرراتی دارن و میگن که از این نرخ شما نباید افزایش پیدا بکنه، یعنی هم از یه طرف دست باشگاه‌دار میبندن توی نرخ و از یه طرف چی اجاره رو چند برابر میکنن. خب اینجا نشون میده که فرایندهای توسعه برای تو کسب و کارهای ورزشی اینجا اخلال داره و وزارت ورزش باید یه سیستمی به وجود بیاره در بخش باشگاهداری این فرایندها رو تسهیل بکنه و نباید اینطوری بشه که ما چند صد درصد ما افزایش نرخ اجاره داشته باشیم و بعد مردم با این وضعیت اقتصادی که دارن این باشگاه‌دار بالاخره باید
ورزش از سبد کالای خودش کنار میگذاره. در واقع
واقعا همینطوره،
نمیتونه ما 3 میلیون تومان نداره.
این یکی از مشکلات و معضلاتی است که در حکمرانی نامطلوب فعلی هست و وزیر محترم ورزش اخیرا من دیدم در مشهد رفته بودن برای افتتاح برنامه، اونجا تاکید کردن که آقا بایستی ما روش‌های عالمانه ای رو در کار مدیریت دنبال بکنیم. ما رو دنبال طرح‌های آمایش سرزمین و غیره بودن، ولی طرح آمایش سرزمین هم زمانی میتونه موفق بشه که شما باشگاه خوب داشته باشید و این باشگاه ها باید زیر ساختای خوب فراهم بشه.
آقای دکتر حسینی من یه سوال دارم از شما، اگر بعضی موقع خودمون نمیتونیم، حالا بعضی موقع که چه عرض کنم بیشتر مواقع مدیریت مطلوب ورزشی داشته باشیم، چه ایرادی داره الگو برداری بکنیم از سایر کشورها؟ شما در المپیک های متعددی بودید، میدیدید کاروان های ورزشی چه برنامه ریزی هایی میکنن، مثلا ژاپن، کشورهای دور و بر خودمون آسیا، ژاپن، چین چه برنامه ریزی هایی میکنن برای ورزش های پایشون که میان در سطح المپیک اینقدر خوب میدرخشن؟
ببین نکات خوبی رو شما اشاره کردید. ببین کمیته بین الملل المپیک دستوران عمل داده
به کمیته ملی المپیک،
یعنی کمیته بین الملل المپیک
IOC
دستوران عمل داده به کمیته ملی المپیک ایران
بله.
که آقا شما بایستی حکمرانی خوب در ورزش رو چی حاکم کنی و برای اینکه این کارو بکنی باید تضمین این رو بدید که فرایندهای کار فدراسیون‌ها، ورزشکارا، کلیه زینفان در ورزش بتونن چی از این نتیجه بهره‌مند بشن. خب شما وقتی میبینید که به اصطلاح کمیته ملی المپیک به موضوع حکمرانی خوب در ورزش، یکیش مثلا نظام پیشنهاداته، یعنی در کمیته ملی المپیک خود من چند تا پیشنهاد دادم برای کمیته المپیک برای بهبود وضعیت کمیته ملی المپیک، هیچ بازخوردی من پیدا نکردم. خب این نشون میده که در کمیته ملی المپیک
یک سری تکراری ها وجود داره.
اصلا نشون میده که فضای مدیریتی حاکم بر کمیته المپیک یه فضایی نیست که استقبال بکنه از ایده های که برای توسعه ورزش هست.
مثلا یکی شما دادن گفتن این سری نخبه های ورزشی المپیکی رو ما شناسایی میکنیم از چند سال پیش، چند نفر هم اسپوردن 10-15 تا، ماهانه $500 به اینها میدیم تا این المپیک، یا مثلا یه حقوقی به وزنه برداران دادن که پسش دادن ما 15 میلیون تومان، یه وزنه بردار المپیکی که میخواد بره در المپیک مدال بیاره خب ما 15 میلیون تومان.
ببینید
خب اینا یه مقدار سازوکار غلطه.
کمیته ملی المپیک یه طرحی داره که مثلا یه اعتبارات کمکی میگیره از المپیک سولیداریتی.
بله.
یکی از طرح‌ها یانگ پرامیسینگ اتلیتس، یعنی ورزشکارای امیدهای المپیک. بله. و از این ورزشکارا چیه؟ حمایت میکنه. مثلا در دوره‌ای که من بودم به سر ما از این برنامه استفاده کردیم، آقای هادی سایی،
بله،
آقای افلاکی و همینطور برادران صمیمی رو در دو میدانی اینا رو تحت پوشش این برنامه قرار دادیم.
از چه سالی؟ از 2000 یا پیش از اون؟
پیش از 2000، یعنی سال 98.
که 2000 هادی سایی اومد مثلا برنز رو گرفت برای اون.
که خود تو کمیته بین الملل المپیک هم گفتن آقا ایران از این برنامه خوب استفاده کرد، خوب برنامه‌ریزی کردن و اولین مدال المپیک ما به دست
این جوان نخبه رو گرفت. خب چه کردید؟ میشه بگین الان سرفصل شما مثلا چه حمایتی کرد از هادی سایی اون موقع؟
اون زمان در کمیته ملی المپیک ما مونیتورینگ ورزشکارا رو چیه با جدیت دنبال میکردیم، یعنی کلن ورزشکارا زیر نظارت کامل قرار داشتن و بر اساس این ما برای ورزشکاران اردو، مربی، مسابقات مناسب و همینطور ارزشیابی آمادگی‌های جسمانی، آمادگی‌های روانی، آمادگی‌های پزشکی رو به نحو مطلوب و کنترل شده استفاده می‌کردیم. مثلا در طول موفقیتی که آقای هادی سایی داشت، ایشون در وزنی که شرکت می‌کرد، ایشون حدود فکر می‌کنم 12 سال توی وزنی که بود، این کنترل وزنش رو چی حسابی انجام می‌داد. یعنی درصد چربی آقای هادی سایی به 5.5% رسیده بود و همیشه زیر 8% این چیه به اصطلاح تولرانس داشت.
بله.
خب وقتی که شما ورزشکار رو
اینقدر رصد میکنید نظارت میکنید
و رئیس وقت کمیته المپیک جناب آقای مهندس هاشمی طه بودن، خیلی اهتمام جدی به این امر مونیتورینگ ورزشکارا داشتن و ورزشکارا رو ما به اصطلاح این کار رو دنبال میکردیم. ورزشکار فقط حالا آمادگی جسمانی روانی و مهارتش نیست، بلکه پشتیبانی های روحی روانی که خانوادگی غیره غیره، اینا همش بایستی در یک فضای همبسته در یک فرایند مناسب طی بشه تا بتونیم ما موفقیت برسیم. ولی من میگم نظام مطلوب حکمرانی خوب یعنی یه نظامی که از نظام پیشنهادات استفاده بکنه. ببینید شما مثلا کارخونه مثل کارخونه تویوتا، میدونید سالانه چند میلیون پیشنهاد به اونها میشه و کسایی که
یعنی ایده پردازی میشه. آره. ایده میگیرن و این ایده ها رو پیاده میکنن.
اصلا هر کسی یه اشکالی از به سال ماشین های تویوتا بگیره،
این پیشنهاد
میاد اونجا، بالای 2 میلیون پیشنهاد رو من،
یعنی شما میگی دروازه های ورودی پیشنهاد در کمیته ملی المپیک ایران بسته است الان؟
من چیزی ندیدم، من مثبت ندیدم. آه. یعنی من خودم چندین پیشنهاد دادم،
اگه هیچ چیز باشه که مش نمونه خروار، شاید در وزارت ورزش و جوانان هم بسته است این در واقع.
خب در اونجا من یه زمانی معاون فرهنگی سازمان تربیت بدنی بودم. در اون سالی که من معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی بودم، نظام پیشنهادات رو در وزارت ورزش ایجاد کردم، ولی بعد از این که من رفتم متاسفانه مدیران بعدی پابند و متحد به این کار نشدند. خب یکی از ویژگی های سازمان های خوب و مطلوب اینه که به ذینفعان توجه میکنه، اشکالات رو میگیره و در جهت بهبود این فرآیندا اقدام میکنه.
الان راجع به این اعزام‌های کمی و کیفی که صورت گرفت از بازی‌های آسیایی هانجو صورت گرفت، دلیلش هم آقای سید مناف هاشمی گفتن الان بحث مالی هستش بیشتر، یعنی این مقدار هزینه ما نمیتونیم بکنیم که مثلا کاروان ایران رو از نظر تعداد بالا ببریم و مجبوریم کیفی، یعنی اون رشته‌هایی رو اعزام بکنیم که قطعاً مدال میگیرن. من دارم نگاه میکنم 2008 پکن ما 55 سهمیه داشتیم، 2012 53 سهمیه، 2016 ریو 63 سهمیه، 2020 توکیو هم 65 سهمیه. اما این المپیک خود آقای مناف هاشمی گفتن در بهترین حالت 38، ولی تا الان 31 دو تا بیشتر نتونستیم بگیریم. حالا دو سه تا دیگه مثلا بچهای تنیس روی میز ما بتونن بگیرن یا بوکس بتونن بگیرن، والیبال که بعیده بتونه بگیره، تهش مثلا ما 34 تا 35 تا مثلا سهمیه ما بگیریم. خب از این لحاظ اگر که کیفی باشه واقعا و تونسته باشیم این کیفی سازی رو رعایت بکنیم، موفق بودیم؟
والا کمیته المپیک به نظر من سیاست‌های انقباضی رو داره، اصلا نگاه بایستی نگاهشون تغییر پیدا میکرد. به نظر من در کمیته المپیک آدمای کلیدی سر جاشون نیستن، یعنی اگر آدم ها خوب انتخاب میشدن، با تجربه انتخاب میشدن، وضعیت چه بسا بهتری داشتیم. ولی اگر آدم های بیان تازه میخوان تجربه کنن، بیان برن نمیدونم رزومه شون تکمیل بشه و این کسب تجربه رو بعدم برمیدارن میبرن جای دیگه، خب معلومه که پیشرفت نمیکنن.
شما در دوره خودتون نقد ها رو قبول میکردید یا نه؟ اون
بله،
موقع هم بسته
100%.
آخه هر مدیری موقعی که هست این نقد ها دروازه بسته است، میرن کنار مدعی میشن.
اولا اتاق
اونجور بود و واقعیت دیگه، مدیران ورزشی
من داشتم، دیگران میتونن قضاوت کنن. ما یک مدیریت باز داشتیم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه در اتاقمون باز بود به همه، پیشکسوت‌ها، داورا، مربی‌ها میتونستن بیان راحت با ما ارتباط برقرار کنن، حتی با رئیس کمیته المپیک. محال بود که رئیس سازمان تربیت بدنی که وقت مثلا آقای هاشمی طبا بودن، رئیس فدراسیون پشت در ایشون چیه بمانه. ما روشایی که چه آقای هاشمی طبا داشت چه ما داشتیم باز بود و ما خودمون رو خدمتگزار میدونستیم که بتونیم خدمت بکنیم. ببینید مثلا این
الان هم خیلی مدیرا خدمتگزار میگن.
ببین اون موقع اصلا از این سویچ هایی که در اتاق رو قفل میکنن از اینا ما نداشتیم. ببین مثلا مدیران موفق وقتی که در ورزش میخوای مثال بزنیم، مثلا میگه آقای تقدس نژاد، همه کسایی که در سازمان ورزش بودن از تقدس نژاد به نیکی یاد میکنن. چرا؟ برای که اتاقش باز بود، مثبت اندیش بود، گره ها رو باز میکرد. شما در همین سازمان صدا و سیما وقتی که آقای تقدس نژاد باز اینجا معاون اداری منابع انسانی بودن، باز ببینید که عملکرد چیه، باز بود.
یعنی محصول چینش هدفمند در منابع انسانی میتونه حکرانی مطلوبی رو ایجاد بکنه.
بله بله.
یعنی شما میفهمید یکی از معضلاتی که در ورزش هست این منابع انسانی خیلی درست سر جای خودشون نیستن.
بله، اگر هر کسی ما نظام شایسته سالاری داشته باشیم خیلی کمک میکنه که ما مطلوب عمل بکنیم و حکرانی خوب داشته باشیم. دستور عملهای IOC خیلی روشنه، همینو عمل بکنن. یعنی اما از کمیته المپیک انتظارمون اینه که همینو عمل بکنن، و اگه اینو عمل بکنن خب نتیجه بهتری. مثلا من خودم پیشنهاد کردم وقتی آقای خسرایی و با اومد، آقا بیش از 45 سال تیم ملی المپیک نرفته،
فوتبالمون
نرفت. خب بشینیم فکر کنیم، هم فکری کنیم، چند تا تحقیق و پژوهش شده، اینها رو مورد بازیابی قرار بدیم، روز آمدشون بکنیم و جلسات مفید و مؤثری بذاریم و در جهت حل این مشکلات دنبال کنیم و تموم شد. یه بعد از یه جلسات این ور اون ور رو با فدراسیون فوتبال، باز فدراسیون فوتبال دو مرتبه میره
تا 4 سال بعد،
تا 4 سال بعد دو مرتبه روز.
خیلی جالب بود برای مثلا تیم امید فرانسه، چون معمولا برای فوتبال المپیک تیم امید اعزام میشه دیگه، تیم امید فرانسه در این حد بود که رئیس جمهور فرانسه مکرون، آقای مکرون گفته بود که امباپه رو در اختیار ما قرار بدید، میخواست رایزنی بکنه. حالا موقعی که در اختیار پاریس سن ژرمن بود و حالا اگر که بیاد رئال و اینها، یعنی مکتوب نامه نگاری بکنه که این بازیکن رو بیاره برای مثلا تیم امید خودشون فرانسه که بتونن در المپیک، حالا با توجه به اینکه یک بازوی خیلی قوی خواهد بود، نتیجه بگیره در المپیک. یعنی فوتبال فرانسه مثلا طلای طلای المپیک رو بگیره. خب ولی خب فوتبال ما حالا داستان خاص خودش رو داره. این روزا هم که خبرای خیلی خوبی از فوتبال نمیشنویم
آقای اوکراینی نامطلوب در فوتبال.
همینایی هم که اشکالاتی در کارشون هست در فوتبال منتقدان جدی وضع ورزش کشور هستن. موقعی که مدیر نیستن منتقد میشن، موقعی که مدیر میشن دیگه یادشون میره خیلی از مسائل رو. و خب میبینیم که اتفاقات در خور ورزش کشور ما نیست و خب خدا رو شکر نشون میده این دستمالی که داره این اتفاقات و این مشکلات و این غبارها رو پاک میکنه دستمال پاکیزه‌ای هست به حمدالله و این نهادهای نظارتی پا به کار هستن و آمدن و جلوی این مشکلات و این فسادهایی که در فوتبال هست رو گرفتن و انشالله دیگه شاید
مثلا
خوشرانی اتفاقاتی نباشیم.
شکل گیریش بر اساس چیه؟ بر اساس یه قانون میگن شفافیت. این شفافیت برای اینکه بتونه مبارزه با فساد بکنه. یعنی در المپیک سالت لیک سیتی که در امریکا بود، المپیک زمستانی، اونجا
زمستانی
فسادی به وجود اومد، رشوه داده شده بود و اون منجر به این شد که کمیته بین الملل المپیک کمیته اخلاقش رو شکل داد و این کمیته اخلاق به رهبری مرحوم کبا امبای، قاضی کبا امبای که چند بارم به ایران اومد و مهمان ما هم بود، اون نشست بررسی کرد و همه کسایی که آیسی ممبرهایی که از امکان رانتی استفاده کرده بودن اینا رو همه رو بیرون کردن، اخراج کردن یا من استعفاشونو گرفتم.
این اصلا فساد در فوتبال ما نیست. ما در فیفا مثلا در رأس فیفا سپلاتر دیدیم که فسادهای مالی هست.
بله.
در میزبانی جام جهانی همین قطرش خیلی سوال بود
خب
که
مقابله کردن.
مقابله کردن. در اسپانیا لالیگا دو تیم بزرگ رئال و بارسلونا مثلا خاوی ارتباس و اینها رو زیر سوال بردن با اون همه ثروت و اون همه قدرت، اما دادگاه‌هاشون خیلی برخوردهای جدی داشتن و گفتن فساد مالی در فوتبال معنایی نداره.
خب.
و در حالا سایر رشته‌های ورزشی، یعنی می‌خوام بگم مثلا مربوط به فوتبال ما نیست، اصلا این فساد سازمان یافته است در فوتبال دنیا.
خوب در ورزش بر اساس شاخص‌های مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت اینا شکل می‌گیره. شفافیت یعنی اینکه فرآیندهای شما طوری باشه که عدالت رو رعایت کرده باشید و فساد توش به وجود نیاد. اگر حکمرانی خوب در فیفا دنبال میشه، خب منجر به این میشه که سپلاتر و کسایی که اونجا مشکل داشتن یقش نمیگیرن
و محکوم
یا
میشه.
همون کاپیتان تیم فرانسه بود، حالا اسمش الان فراموش کردم، و همه کسایی که حالا تو یوفا هم به اصطلاح مسئولیت داشتن همه اینها رو بهشون رسیدگی کردن. حالا به هر حال الان تلاشایی رو وزارت ورزش به نظر من انجام داده و یه گام خوب رو آقای هاشمی وزیر ورزش،
جناب مهندس کیومرث هاشمی،
بله کیومرث هاشمی انجام دادن که یه دفتری رو به اسم دفتر اوکراینی خوب شکل دادن. امیدوارم هستم این بحث شما ادامه بدیم و با مسئولین وزارت ورزش
دو طرفه باشن، شاید دو طرفه یاد بگیرن که همش داریم نقد میکنیم، نه
بیان و به صدا اقداماتشون رو برای استقرار نظام خوب اوکراینی در ورزش گزارش بکنم و ورزش ما رو روند توسعه‌ای رو طی بکنه.
درود به شما جناب آقای دکتر امیر حسینی عزیز، دبیر کل اسبق کمیته ملی المپیک کشورمون و از مدیران با سابقه ورزش کشور. خیلی ممنونم ازتون که در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو حضور داشتید. استفاده کردیم از صحبتاتون، از توضیحاتتون بهره مند شدیم. انشالله که جوانترها، مدیران جوان استفاده کنن از توضیحات شما، از این سرمشقهای شما که منجر به بهبود وضعیت ورزش کشورمون بشه. تشکر و خدا نگهدار.
متشکرم از
شما. ارادتمند یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم هستیم. خیلی ممنونیم که برنامه امروز ورزش بدون ویرایش و این هفته ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو رو شنیدید. امیدواریم که برنامه با موضوع نقش و جایگاه حکمرانی مطلوب در ورزش ایران مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. انشالله این برنامه تکرار خواهد شد با این موضوع و بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. به اتفاق همکاران ارجمندم، جناب آقای نادر بنی صفار سردبیر و تهیه کننده و جناب آقای مهندس محسن کریمی صدا بردار محترممون، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. مراقب خودتون باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.